Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيد مجلسي النهوم در دو سه جلسه قبلی در مورد انواع سبک ها خوندیم، سبک علمی، سبک ادبی، و در این جلسه رسیدیم به سبک خطابی، الاسلوب الخطابی و سبک خطابی. سبک خطابی که همون سخنرانی باشه، خطابت باشه، البته چیزی که فوراً به ذهن ما متبادر میشه اینه که خطابت و سخنرانی یعنی مخصوص مسجد و امام جمعه و این حرفا. اما باید بگیم که خطابت بابش و موضوعش وسیع تره. مثلا تو نبرد فرمانده میاد سخنرانی میکنه به رزمندگان و به اونها تشویق میکنه، ترغیب میکنه، حماسه آفرینی میکنه. یا هنگام تعزیه، خب یه نفر بلند میشه و سخنرانی میکنه، مردم رو تذکر میده، یادآوری میکنه به بازماندگان، به تثبت و صبر و شکیبایی، تشویق و ترغیب میکنه. یا هنگام ازدواج، دو قبیله هستند، دو قوم هستند، میخواد بینشون پیوند ازدواج باشه. خب یکی از بزرگان قبیله میاد و سخنرانی میکنه. بالاخره یعنی خطابت و سخنرانی بابش وسیع تره از این که فقط ما ذهن ما بره به توی مسجد و امام جمعه. الأسلوب الخطابي هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ. در این اسلوب ظاهر میشه قوت معانی و الفاظ. پس معانی و الفاظ باید قوی باشند و قوة الحجة و البرهان، دیگه حجت و برهان قوی باشه، و قوة العقل الخصيب و قوه عقل خصیب. خصیب از خصب میاد، الارض الخصبه، یعنی زمینی که آماده است برای زراعت، صلاحیت زراعت داره که چیزی دانه بریزیم، چون که زمینش حاصل خیزه خوب چیزی در میاد. خب پس عقل خصبه یا عقل خصیب یعنی عقلیه که الفاظ و معانی زیادی درون می روید. خب پس این قوت عقل باید باشه. و هنو یتحدث الخطیب الى ارادت سامعیه، و اینجاست در این اسلوبه که سخن میگه خطیب به اراده سامعین خودش. یعنی خطیب سخنان از قلبش در میاد، از عقل و قلبش در میاد. لإثارة عزائمهم، تا اینکه حرکت بده عزم و اندیشه آنها را و استنهاد هممهم و بلند بکنه همتهای آنها را و آن خود خطیب هم آن خود سخنران یکی مکانتش هم مهمه که در قوم مکانت رفیعی داشته باشه. خب این در قرار سامعین تأثیر داره، هیئت و شکلش باز تأثیر داره، خود هیئتش، شکلش، قیافش تأثیر داره و تون صوتش هم باز تأثیر داره. اگر صداش مثلا به صدای زنان باشه یا بچگان باشه، خب باز جالب نیست، سامعین رو نمیتونه به وجد در بیاره. پس تون صوتش هم مهمه. پس خود خطیب یکی مکانتش و دیگر شکل ظاهریش و دیگر هم نبره صوتش، تون صوتش، اینا مهمه. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. و برای زیبایی این اسلوب و وضوح آن شأن زیادی در تأثیر آن و رسیدن آن به آرام گرفتن نفس ها، که نفوس سامعین آرام بگیرند با کلامش، یعنی تحت تأثیر قرار بگیرند، نه اینکه متردد بشند، کلامش رو بعضی بپذیرند بعضی نپذیرند. و یزید و تأثیر هذا الاسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته ومي أفزايات تأثير إن أسلوب بر تأثير أسلوب خطابي مي أفزايات يكي منزلة خطيب در نفوس شنواندگان. همطور گفتیم جایگاه منزلتی داشته باشه در بین اون شنوندگان و قوت حجت خودش و ظهور حجتش، یعنی حجتهاش، دلایلش قوی باشه، یعنی اینا تأثیر داره، بر تأثیر می افزاید بر تأثیر این اسلوب. و نبرات صوته، دیگر نبره صوتش، تون صداش، این هم همینطور تأثیر داره. و حسن القائه، و حسن القا کردن، چطور القا بکنه، کجا بیسته، کجا نباید بیسته، کجا صدا رو بالا ببره، کجا صدا رو پایین بیاره. و محکم و اشاراتش، دیگه محکم اشاراتش، زبان اشاری که امروزه خب دراستی خودش در مورد زبان اشاری با اشاره با دست که خودش جلب توجه میکنه و مخاطبین رو تحت تأثیر قرار میده. البته خب اینو دیگه در قدیم اگر کسی زیاد دستش تکون میداد، این هم مورد انکار قرار می گرفت، یعنی اون دست هایی که میخواد تکون بده هم زیاد نباید باشه، به اندازه باشه، بتونه کجاها دست رو تکون بده کجا نده، نه اینکه هی دستش تکون بده نه، یا هی مثلا دستش بزنه ریشش را یعنی صاف بکنه مثلا، یا دست به سیبیل بگیره هر گاه و بیگاهی در اثنای سخنرانیش. خب اینها یا مانند امروزه مثلا که مثل عرب هایی که فقط دستمال رو سرشون میندازن، خب میبینیم وقتی که خطابت میکنن هی بازی میکنن با دستمالشون، خب اینها همشون مورد انکاره، بلکه اون سخنران قوی مستحکم وایستاده، حرکات اضافی انجام نمیده و الا سبک میشه در نظر سامعین. خب پس همه به اینها باید همه اینها توجه بشه. و من اظهر ممیزات هذا الاسلوب التکرار و استعمال المترادفات و ضرب الامثال و اختیار الكلمات الجزلت ذات الرنین. و از ظاهرترین و بارزترین و آشکارترین ممیزات و مشخصه های این اسلوب تکراره، یعنی تکرار نه که یک کلمه رو فقط دوبار تکرار بکنین، نه مثلا همونطور گفت استعمال المترادفات، مترادفات رو استعمال بکنیم، مانند اونجایی که قبلا خوندیم که گفت شدید المره عظیم القوه. خب الان این دوتا هر دو به یک معناست، مره و قوه هر دو به معنی قوته، اما این تکرار زیبا میکنه، اینجا میگه شدید المره عظیم القوه، منظورش یعنی قوت و قوت زیادی داشته باشه، و شدید و عظیم هم خب معناشون شبیه به همن، بس شدید المره عظیم القوه الان تکرار شد، معنا یکیه اما با کلمات، با چیدن کلمات مترادف در کنار همدیگر. و ضرب الامثال و زدن مثال ها، مثال بزنه، ضرب المثل بیاره. و اختیار کلمات الجزلت ذات الرنینه، و اختیار بکنه کلماتی که سلس و روانه و دارای رنینه، یعنی نبره صوتی داره. رنین مثل صدای زنگ، صدای جرس، این رنین گفته میشه. و يحسن فيه ان تتعاقب دروب التعبير من اخبار الى استفهام الى تعجب الى استنكار. و نیکوست هم که انواع تعبیر پشت سر هم آورده بشه، انواع تعبیرات پشت سر هم آورده بشه، از اسلوب خبری به استفهامی، به تعجب، به استنکار، انکار کردن. خب که اینها در مورد اخبار و استفهام و تعجب اینا بحثاش میاد انشاءالله. پس یعنی در حین سخنرانیش، یعنی سخنرانیش یک نواخت نباشه، بلکه مثلا یک نواخت باشه همش خبر باشه، نه، بلکه یه مقدار خبر میده بعد یه باره اسلوب رو عوض میکنه به استفهام و دیگه میره به عوض میکنه به تعجب و به استنکار و خب به این شکل عمل میکنه. و ان تکون مواطن الوقف فيه قویتا شافیتا لنفسه، و اینکه موطن و مکانهای وقف در آن قوی باشه و نفس اونو بپذیره، قبول بکنه، نه اینکه جای وقف نیست بیاد وقف بکنه بیسته تا اینکه حالا مثلا چیزی بر زبانش بیاد یا نیاد. خب این خودش کلام را از فصاحت میندازه. و من خیر الامثله لهذا الاسلوب خطبه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه لما اغار سفیان ابن عوف الاسدی علی الانبار و قتل عامله علیها. میگه از بهترین مثال ها برای این اسلوب، یعنی اسلوب خطابی، خطبه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه زمانی که سفیان ابن عوف اسدی غافلگیر کرد و حمله برد بر انبار، انبار که یکی از شهرهای عراقه که اونجا اون قسمت در اون زمان تحت تصرف و نفوذ ارتشیان علی بن ابی طالب رضی الله عنه بود. اما سفیان بن عوف اسدی میاد به اونجا حمله میبره و قتل عامله علیها و به قتل میرسانه، یعنی اونجا تصرف میکنه و حتی عامل آن، عامل یعنی والی، والی علی بن ابی طالب رو رضی الله عنه، که علی بن ابی طالب رضی الله عنه اون عامل خودش، اون عامل را منصوب کرده بود به انبار، به قتل میرسانه. پس سفیان بن عوف اسدی حمله کرده به انبار، انبار تحت تصرف و نفوذ علی بن ابی طالب. خب علی بن ابی طالب یک عاملی همونجا، یعنی والی قرار داده. سفیان رفته با ارتشیانش هجوم کرده، ارتشیان انبار خب نتونستن مقاومت کنن، حتی والی کشته میشه به دست سفیان، خب و این تلفات داده میشه. خب حالا علی بن ابی طالب چنین خطبه ایراد میکنه. خب البته حالا این صحت و سقم این روایت و اینها دیگه الان ما کاری نداریم، بالاخره ما الان در مورد این جمله هایی که میاد میخوایم صحبت بکنیم که اسلوب خطابی زیبایی هست و اینکه این سند صحیح یا نیست دیگه الله اعلم، تو کتاب های ادبیه اینها، باید تو کتاب های، اگر به عنوان اینکه بخوایم بگیم که این صحیح یا صحیح نیست، باید بریم تو کتاب های حدیثی، تو کتاب های سیرت، و اونجا علمای حدیث، علمای سیرت اونجا حکم میکنند که خب این واقعه و این خطبه صحیح یا صحیح نیست. پس مهم به ما این مضمونه. میگه هذا اخو غامدن قد بلغت خیله الانبار. خب میگه این اخو غامده، اخو یعنی برادر، غامد هم قبیله غامد، پس و اخو هم منظور نیست که برادر غامدیه هست، این برادرشونه، منظور که یک نفر از قبیله غامده و عرب هم چنین استعمالی میکنه وقتی میگه که اخو العرب مثلا، یعنی نه اینکه این برادر عربه، یعنی بگیم برادر به عنوانی که میگیم مثلا از یک پدرن، این برادر اونه چون که پدرشون یکیه، مثلا زید و عمر میگیم برادرن چون که پدرشون یکیه، نه این نیست. اخو العرب که میگن یعنی این از عربه، از خودشونه، یکی از آنانه، منظور اینه. پس اخو غامدن، نه اینکه برادر غامده، بلکه یعنی یک نفر از قبیله غامده، چون که یک نفر از خودشون به تعبیر دیگر برادرشون میشه. یا یعنی همونطوری که ما میگیم این برادر ایمانیه، چنین تعبیری. یا در قرآن میخوانیم اخوهم هودا، هود برادرشان، نه برادرشان که نبوده، یعنی از قبیله ایشانه، از قومشونه، یعنی از قومشون. خب قد بلغت خيله الأنبار، چونك سفيان بن عوف از قبيله غامده، بس این سفيان بن عوف که از قبيله غامده، قد بلغت خيله الأنبار، رسيده اسبان او، اسبان خيل يعني اسم جمعه، یعنی اسب او و اسب ارتشیانش به انبار رسیده. انبار که گفتیم شهری از شهرهای عراقه. و قتل حسان البکری، و حسان بکری را کشته. حسان بکری همین والی علی بن ابی طالب رضی الله عنه در انبار که این سفیان اونو کشته. و ازال خیلکم عن مصالحها، و زائل کرده اسبان شما را از مصالح آن، مصالح سنگرها، مانند صغور، صغر جمع آن صغور، مصالح هم به همین معناست، یعنی سنگر، سنگرها، یعنی این سنگرها را ازشون گرفته، از شما گرفته. مصالح یعنی محل صلاح، محل صلاح، جایی که صلاحه، منظور همون سنگر هاست. پس اسبان شما رو از سنگرها زایل کرده دیگه، یعنی از دست شما گرفته. و قتل منکم رجالا صالحین، و کشته از شما مردان صالح را، مردان صالح شما رو کشته. و قد بلغنی ان الرجل منهم، الان اسلوبش را ببینید، کم کم داره شروع میکنه، قوی تر میشه، کم 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 داره کلام قوی تر میشه که احساسات رو بیشتر بر بیانگیزانه. وقد بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على المرأة المسلمه والاخرى المعاهده فينزع حجلها وقلبها ورعاسها، و رسیده به من که مردی از آنان داخل شده بر زن مسلمان، داره احساساتشون رو تحریک میکنه، قوی تر میشه کلام الان. رسیده به من که مردی از آنان داخل شده بر زنی مسلمان و دیگری معاهد، یعنی زنی که معاهده، ما کسانی داریم که عهد و پیمان با آنها بستیم، اگرچه کافرن عهد ذمت دارن که ما ازشان محافظت بکنیم و سالانه اینقدر جزیه پرداخت بکنن. خب اینها تحت حمایت ما هستن، خب اینها رو هم در اینها هم داخل شدند. فینزع حجلها، پس کنده بیرون آورده حجلشان را. حجل آن زن از طلا یا نقره که بر پای خودش قرار میده، بر پای خودش قرار میده، این حجل گفته میشه. و قلبها، قلب هم به دستبند گفته میشه، علنگو. و رعاسها، رعاس هم گوشواره هست. خب یعنی تا این حد رسیده که ناموس شما، ببینید چطور توهین شده به ناموس شما، جلوه چطور دشمن به ناموس شما توهین کرده و چنین رفتاری کرده و شما دست به دست هم گذاشتید، هیچی نکردید. و زن هم نزد عرب، زنش، دخترش، اینها خیلی حرمت داره نزد عرب، از جون خودش میگذره و نمیذاره کسی دست راضی بکنه به زن و دختر و بالاخره ناموسش، حریمش. ثم من صرفوا وافرین، سپس برگشتند، یعنی این بلاها رو به سرتون در آوردن، بعد برگشتن وافرین، وافرین تام کامل، بدونی که یک نفرشون کشته بشه. ما نال رجلا منهم کلمون، نرسیده به یک مردی از آنها کلمون، یعنی جراحتی. ولا اریق لهم دمون، و ریخته نشده برای آنها خونی، یعنی همونطوری که با نفرات کامل اومدن، همون نفرات کامل بدون جراحت هم رفتن. داره اونها رو سرزنش میکنه، کلام قوی تر شده. فلو ان رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا. پس اگر با این حالا این پیش آمدی که اتفاق افتاده، این ذلت و خاری، با این ذلت و خاری اگر مرد مسلمانی بمیره بعد از این از حزن، یعنی همین وقتی که اینها رو بشنوه بعد ناراحت بشه، از ناراحتی دق بکنه که چه بلایی به سر زنان و دختران و حریم ما در آوردن، همین که بشنوه. خب بعضی هستن که ناراحت میشن خیلی، یعنی اگر مرد مسلمانی بعد از این قضیه که حالا بشنوه و از حزن اندوه بمیره، ما کان بهی ملومن، کسی ملامتش نمیکنه، سرزنش نمیکنه او را، اصلا سرزنش نمیشه، بلکه نزد من این جدیره، حق داره، شایسته است که غم و اندوه تمام وجودش فرا بگیره و با این غم و اندوه بمیره، با این بی حرمتی که به ما شده و این ذلت و خاری که داریم میبینیم. فوا عجبا من جد هؤلاء فی باطلهم، پس شگفتا از جد و اجتهاد اینها در باطلشون، و فشلکم عن حقکم، و شکست شما از حق شما. سستی شما در از حقتان، یعنی شما که بر حقی سستی کردید در حق خودتان، اینهایی که باطلن در باطل خودشون جدند و اجتهاد دارن، تلاش میکنن. فقبحن لکم، یعنی زشتی باد بر شما. حین سرتم غردن یورما، که گردیدید آماج تیرهایی که به سوی شما شلیک کرده بشه. یغار علیکم ولا تغیرون، به شما حمله بشه، غارت بشه بر شما، شما حمله نکنید. و تغزون ولا تغزون، به شما با شما جنگ کرده بشه و شما جنگ نکنید. و یعص الله و تردون و تردون و تردون، و آستیان و نافرمانی خدا بشه و شما راضی بشید. خب این خطبه تمام شد. ببینیم خود کتاب میگه فنظر، ببین کیف تدرج ابن ابی طالب فی اثارت شعور سامعیه، چگونه تدرج کرد ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، یعنی پله پله قوت بخشید به کلام خودش در به حرکت در آوردن احساسات شنوندگانش، حتی وصل الى القمه، تا اینکه به نهایت خود به قله رسید. فانه اخبرهم بغزو الانبار، ابتدا آنها خبر داد از غزو انبار که به انبار حمله شده، اولا به انبار حمله شده، ثم به قتل عامله، سپس خبر داد به قتل عامل خودش در انبار. و ان ذلك لم يكف سفيان بن عوف، و این هم به سفیان بن عوف یعنی کفایت نکرد، دست از این کار نکشید، بلکه فاغمد سیوفه فی نحور کثیر من رجالهم و اهلیهم، بلکه فرو برد شمشیر خودش از غلاف بیرون آورد و فرو برد در نحور، در گردنهای بسیاری از مردان آنها و زنانشان. ثم توجه فی الفقره الثانیه الى مکان الحمیه فیهم، سپس رو کرد علی بن ابی طالب رضی الله عنه در فقره دومی، به یعنی فقره دومی کلامش، به مکانی که حمیه هست، عصبیت هست، خشم و غضب رو به حرکت در میاره در آنها، و مسار العظیمه، و مسار یعنی به حرکت در آوردن عظیمت و نخوت، و نخوه و نخوت من نفس کل عربی کریم، از نفس هر عربی بزرگواری، الا و هو المرأة، آگاه باشید باش که این و آن زنه، یعنی دست گذاشت رو اون حریمی که نزد عرب مقدسه، نزد عرب کرما مقدسه، و آن زنه. فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الزود عنه، چون که عرب میبخش روح خودش را که اون روح رخیص پیشش، بی ارزش پیشش در دفاع از زن و حرمت خودش، یعنی به خاطر دفاع از زن و از حرمت خودش، از حریم خودش، خونش را فدا میکنه و خونش ناچیز میدونه در مقابل آن، و دفاع عن خدرها، و دفاع از خدر آن، از خیمه آن، از اونجایی که زنانشون در آن پنهانند. فقال انهم استباحوا حماها، بس گفت که آنها یعنی سفیان بن عوف و بقیه ارتشیانش یعنی مباح کردن برای خودشان این منطقه ممنوعه را، و انصرفوا آمنین، و برگشتن آمنین، در امن و امان، نه یک نفرشون کشته شد نه جراحتی برداشتن. و فی الفقرة الثالثة اظهر الدهش والحيرة من تمسك اعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه. و در فقره سوم هم خب دهشت و تعجب و حیرت رو ظاهر کرد از تمسك دشمنانش بر باطل و نصرت دادن باطل، و فشل و ضعف و سستی قومش از حق، و خذلانهی و خار کردن حق که یعنی هیچ حرکتی از خود نشون ندادن. ثم بلغ الغیظ منهم ابلغه فعیرهم بالجبن والخبر، سپس رسید غیظ و خشم علی رضی الله عنه به نهایت خودش، فعیرهم، پس آنها را از آنها عیبجویی کرد به جبن، ترس والخبر و سستی. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي نكتفي به في هذه العجالة. این مثالی از مثالهای اسلوب خطابی است که ما اکتفا میکنیم به آن در این عجاله. عجاله این امر سریع، چیزی که مختصرا کار انجام بدیم. پس این کلن این کتاب عجاله است، یعنی یک مختصریه. و نرجو ان نكون قد وفقنا الى بیان اسرار البلاغت في الكلام و انواع اساليبه، و امیدواریم که توفیق داده باشیم، یعنی خداوند متعال به ما توفیق داده باشه به این که بیان بتونیم بیان بکنیم اسرار بلاغت را در کلام و انواع اسالیب آن، یعنی سبکای آن که خوندیم این سبکا را، تا اینکه حتی یکون الطالب خبیرا به افانین القول، تا اینکه طالب علم آگاه باشه به فنون و انواع قول و مواطن استعمالها و اون مکانهایی که استعمال بکنه آن را، و شرایط تأدیتها و شرایط ادا کردن آن که چگونه ادا بکنه. والله الموفق. خب این مقدمات هم تمام شد که انشاءالله در جلسه بعد به بخش های کتاب حالا داخل میشیم که علم بیان و بدیع و بیان و معانی و بدیع، و اول به علم بیان میپردازه و اول هم در مورد تشبیه که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.